ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شمایی که همراه رادیو فردا هستید در آخرین ساعت‌های سه‌شنبه شب 17 تیر ماه. از هر جایی که همراه شدید با ما تا آخرین خبرهای سیاسی و اجتماعی رو بشنوید. آزاده اسدی هستم، در مجله شبانگاهی رادیو فردا شما رو همراهی می‌کنم با گزارش‌ها و گفتگوهایی که همکارانم برای این ساعت شما تهیه کردند. این برنامه نیم ساعته زنده رو با خبرها شروع می‌کنیم با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. نشست مشترک محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با حضور معاونان آنها عصر سه‌شنبه در وین برگزار شد. هدف از این نشست ارزیابی روند نگارش متن توافق جامع اعلام شده است. ساعتی پیش از آن دور دیگری از مذاکرات با حضور عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران و هلگا شمیت معاون کاترین اشتون انجام گرفته بود. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه میگوید روسیه مواضع متفاوتی با غرب در مذاکرات هسته‌ای جاری با ایران در وین اتخاذ کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، لوران فابیوس روز سه‌شنبه به کمیته روابط خارجی پارلمان فرانسه گفت در حالی که مواضع اعضای گروه 5 به علاوه 1 تاکنون در مذاکرات بسیار نزدیک و هماهنگ بوده، نمایندگان روسیه در چند روز گذشته در مواردی رویکردهای متفاوتی را اتخاذ کردند. لوران فابیوس همچنین گفت که در این مذاکرات تاکنون بر سر هیچ یک از اختلافات اصلی توافق نشده است. آیت الله خامنه ای میگوید اختلافات اصلی در مذاکرات هسته‌ای با غرب بر سر ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم، تعطیلی سایت فوردو و ادامه تحقیق و توسعه سانتریفیوژهای پیشرفته نسل چهارم ایران است. آقای خامنه‌ای در سخنان عصر دوشنبه‌اش در تهران گفت ایران به 190 هزار واحد سو غنی‌سازی اورانیوم نیاز قطعی دارد، اما ممکن است این نیاز برای چند سال آینده نباشد. او افزود این در حالی است که غرب می‌خواهد ظرفیت غنی‌سازی ایران را به 10 هزار واحد سو محدود کند که همین 10 هزار سانتریفیوژ قدیمی که ایران الان دارد آن را تولید می‌کند. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز سه‌شنبه با توضیح اینکه سو به معنای واحد کار جداسازی اورانیوم سبک از سنگین است گفت ایران در 8 سال آینده به 190 هزار سو غنی‌سازی نیاز دارد تا سوخت نیروگاه بوشهر را تأمین کند، اما اینکه چه تعداد سانتریفیوژ برای رفع نیاز کافی است بستگی به نوع این دستگاه ها دارد. خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع بانکی در دهلی نو گزارش داده است که هند 550 میلیون دلار دیگر از پول نفت بلوکه شده ایران را روز سه‌شنبه پرداخت کرد. این دومین قسط از پول مسدود شده ایران در هند بود که مطابق توافق هسته‌ای ژنو در چارچوب دادن اجازه دسترسی ایران به 4 میلیارد و 200 میلیون دلار از پول نفتش به ایران پرداخت شده است. نبیل العربی دبیرکل اتحادیه عرب خواستار تشکیل نشست اصراری شورای امنیت سازمان ملل در ارتباط با حملات هوایی اسرائیل به نوار غزه شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه ساعتی پیشتر محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی از جامعه بین‌المللی خواسته بود فوراً برای جلوگیری از افزایش خطرناک درگیری‌ها که به تخریب و بی‌ثباتی منطقه خواهد انجامید مداخله کند. وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرده است که دستور احضار 40 هزار نیروی ذخیره را برای گسترش احتمالی حملات به غزه صادر کرده است. بنابر گزارش‌ها موشه یعلون وزیر دفاع اسرائیل هشدار داده است که ادامه پرتاب موشک از غزه را تحمل نخواهند کرد و قصد دارند عملیات خود را گسترش دهند. اسرائیل میگوید روز سه‌شنبه به 100 هدف در نوار غزه حمله کرد. همزمان حماس میگوید 4 تن از شبه نظامیان آن در حمله هوایی اسرائیل به خودروی آنها کشته شدند و خانه یکی از رهبران آن در خان یونس نیز در حمله هوایی تخریب شده و 6 نفر از جمله 2 کودک کشته شدند. حماس هشدار داده که همه اسرائیل‌ها را هدف راکت‌هایش قرار خواهد داد. و گزارش‌ها که از شدت گرفتن جنگ میان شورشیان شیعه حوثی با ارتش یمن در شمال این کشور است. خبرگزاری فرانسه به نقل از هلال احمر یمن گزارش داده است که حدود 10 هزار خانوار در پی چند روز جنگ از شهر عمران در 50 کیلومتری صنعا پایتخت گریختند. همزمان خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های محلی و ساکنان محل گزارش داده است که شهر عمران به دست شورشیان افتاده و حدود 200 نفر کشته شدند. شورشیان حوثی میگویند با رقبای خود که به حزب اسلامی اصلاح وابستند در جنگن و درگیری ها پس از آن آغاز شد که آتش بسی که ماه گذشته توافق شده بود نقض شد و ارتش به حمایت از حزب اسلامی اصلاح به موازی حوثی ها حمله کرد.
خیلی ممنونم از تو مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله شبانگاهی ما رو میشنوید. در ادامه بحران انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، عبدالله عبدالله گفته تقلب شده.
می‌بینند که تقلب در کجا صورت گرفته، عوامل سبب تقلب را پیدا کنند، تمام آرای تقلب جدا کنند و آرای صاف و سکر بگذارند و به اساس از این تصمیم گرفته شود.
نامه سرگشاده 4 نواندیش ایرانی به رهبر ایران، حبس غیرقانونی منتقدان انحلال قانون اساسی است.
رهبری در جمهوری اسلامی خیلی آشکار و مکرر قانون اساسی رو به طور خاص نقض میکنه.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید از رادیو فردا در مجله شبانگاهی ما. بعد از اعلام نتایج مقدماتی شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان روز سه‌شنبه، عبدالله عبدالله نامزد این انتخابات یک بار دیگه به تقلب اشاره کرد و خودش رو برنده انتخابات دونست. روز گذشته کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اشرف غنی احمدزی رو با کسب بیش از 56% آرا پیشرو مقدماتی انتخابات معرفی کرده بود. عبدالله عبدالله ساعت پیش در بین هوادارانش که خواستار تشکیل دولت موازی شده بودند گفت از مردم تقاضا می‌کنه که چند روزی وقت بدن تا تصمیم مناسب رو بگیره. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و جان کری وزیر خارجه ایالات متحده در گفتگوی تلفنی با آقای عبدالله نسبت به اعلام تشکیل احتمالی دولت موازی به او هشدار دادند. حسین قویمی از رادیو فردا در همین زمینه با امین فرهنگ گفتگو کرده، وزیر اقتصاد و تجارت پیشین در دولت حامد کرزی، و نظر او را درباره تحولات بحران انتخاباتی افغانستان پرسیده.
اگر از آغاز وقتی که مسئله انتخابات معلوم بود که چی وقت شروع میشه و چی وقت و کدام مراحل طی میکنه، دیریت سالم میشد، ما امروز به این بحران مواجه نمیشدیم. متاسفانه کسانی که در کمیسیون های انتخابات موظف شده بودند قسما در اثر نابلدی با کار در اثر یک پروسه مشکل و غامض و پیچیده و قسما هم در اثر بعض عوامل دیگه که ارتباط میگیره و روابطشان با بعض کاندیدا و غیره، از آغاز کارش از درست انجام نشد و در پهلوی از او هم بعض مداخلات دیگر از جانب حکومت افغانستان صورت گرفت و نفع یکی یا دیگری، چی در دوره اول که تعداد کاندیدا زیاد بودند و چی در دوره دوم که فقط 2 نفر ماند. این هم عوامل سهم دادند و رعایی را که مردم افغانستان در هر 2 بار انتخابات با شجاعت و همت و با قبول تمام مشکلات ارائه کرده بودند او را به دست بازی گرفتند. امروز متاسفانه اگر به جایی رسیده که یکی بالای دیگر حملات بسیار شدید میکنند و برای به دست آوردن قدرت گویا به آرای مردم افغانستان چندان ارزش قائل نیستند که جفای بزرگی به ملت افغانستان خواهد بود.
عبدالله عبدالله گفته که این انتخابات رو و دولت به گفته ایشون تقلبی رو قبول نخواهد کرد و برخی از طرفداران آقای عبدالله خواستار حکومت موازی شدند، اما جان کری وزیر خارجه آمریکا و همچنین ظاهرا رئیس جمهوری آمریکا به ایشون گفتند که چنین کاری رو نکنند. نظر شما چی هست در مورد دولت موازی احتمالی در افغانستان؟
گریمایی که امروز صورت گرفته بود چون بلافاصله بعد از اعلان نتیجه ابتدایی بود، این بسیار ممنوع بود از احساسات و از غضب و از قهر که قابل فهم است که در نتون مواقعی دست میده، اما این تقاضا که باید از حکومت موازی ساخته شد، حکومت موازی به کدام حکومت؟ حکومت دیگه وجود نداره، حکومت آقای کرزی خواست حالت رفتن ازشان مدت بعد میره، اگر حکومت طوری شود که در نتایج نهایی باز هم آرا صاف نشد، آرای پاک و غیر پاک از هم جدا نشند، به این صورت خطر از این موجود است که این کار صورت بگیره و این نتایج بد و بسیار خطرناک برای افغانستان خواب داشته کشوری که دارای 2 حکومت باز شود. ما به یک دیگه سم، اما خودش دکتر صاحب عبدالله امروز هم در اخیر بیانات خود گفت که برای ما وقت داده شده چند روز مشوره میکنیم و بر اساس مشوره می‌بینیم. من فکر می‌کنم که بهترین راهی خواهد بود که فعلاً این موضوع را همینطور بگذارن و کار که می‌کنن واقعا ببینن که تقلب در کجا صورت گرفته، عوامل سبب تقلب پیدا کنن، تمام آرای تقلب جدا کنن و آرای صاف و سکر بگذارن و اساس از این تصمیم گرفته شود. و بعد از تصمیم هم گرفته شد، من به این عقیده هستم که حکومتی که در آینده ساخته بشه ولی یکی از اینا ببره میدان را، باز هم به تنهایی حکومت کردن نمیتونه و در افغانستان حکومت به تنهایی بسیار مشکل است. در اینجا هم باید یک حکومت اتحاد ملی به وجود بیارن که هر دو در او شامل باشن.
سوال آخرم این هست که آقای امین فرهنگ، به نظر شما احتمال داره که هواداران عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی با یک دیگر درگیر بشن در روزهای آینده و تظاهرات خیابانی صورت بگیره احتمالاً؟
خب امروز خبر ما شنیدیم که هر دو طرف هنوز هم رضایت به این دارن که با هم ببینن و کوشش کنن که این حالت بسیار بحرانی را کنه نرم بسازن یا حالت احساساتی را. و در این فراموش کنیم که یک تعداد از افغانان صاحب نظر و صاحب اعتبار اجتماعی هم دستن در کار هستن در پالوی جامعه بین‌المللی، گنا هم در بین هر دو طرف میانجیگری میکنن که من هم افتخار دارم که در این گروه شامل هستم. ما هم کوشش میکنیم که با طرفین صحبت کنیم و اینا رو به هم نزدیک بسازیم تا از بحران بیرون شویم.
حسین قویمی از رادیو فردا با امین فرهنگ گفتگو میکرد، وزیر پیشین اقتصاد و تجارت در دولت حامد کرزی در افغانستان در کابل، در مورد نتایج انتخابات و اعلام نتایج اولیه انتخابات شنیدید و واکنش هایی که انجام شده و به خصوص واکنش عبدالله عبدالله نامزد یکی از نامزدهای این انتخابات که به تقلب تاکید داره.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
برگردیم به ایران. در ماه‌های گذشته تعدادی از مقام‌های ایرانی از نیازهای عملی ایران در برنامه هسته‌ای سخن گفته بودند، نیازهایی که بسیاری از تحلیلگران بر این باور بودند که تهران باید با در نظر گرفتن آنها بر سر میز مذاکره بشینه. عالی‌ترین مقام تصمیم گیری ایران هم به جمع سایرین پیوسته و در سخنانی نه تنها رقم دقیق نیاز عملی ایران رو بیان کرده، بلکه گفته که ایران در 1 تا 5 سال آینده احتیاجی به دستیابی به این احتیاجاتش نداره. جزئیات رو از هانا کاویانی بشنویم.
مذاکرات پشت درهای بسته در هتلی تاریخی در مرکز شهر وین ادامه می‌یابد. مذاکرات برای دستیابی به توافق جامع و نهایی که باید به سندی با نام برنامه جامع اقدام مشترک منتهی شود. کمتر از 2 هفته مانده به پایان مهلت 6 ماهه مذاکره کنندگان برای دستیابی به توافق، رهبر جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه با مقام‌های ارشد کشور دیدار کرد و از اعتماد خود به مذاکره کنندگان هسته‌ای سخن گفته است. اما این چند جمله آیت الله خامنه‌ای در روز دوشنبه بود که حال خبرساز شده است.
مسئولین ما میگن ما به 190 هزار سو احتیاج داریم. ممکنه این نیاز مال امسال و 5 سال دیگه 2 سال دیگه نباشه، اما این نیاز قطعی کشور است. خب باید نیاز کشور تأمین بشه.
رهبر ایران در این اظهار نظر به چند مورد متعدد اشاره می‌کند. بسیاری از خبرگزاری‌ها ابتدا تصور کردند که رهبر ایران از تمایل این کشور به در اختیار داشتن 190 هزار سانتریفیوژ سخن می‌گوید. اما آیت الله خامنه‌ای به اصطلاحی فنی اشاره کرده بود که منظور از آن میزان بازدهی دستگاه‌های غنی‌سازی یا همان سانتریفیوژ است. 190 هزار سو، اصطلاحی که استفاده از آن را مارک فیتزپاتریک، مدیر برنامه خلل سلاح در انستیتوی بین‌المللی مطالعات استراتژیک در لندن، این گونه تحلیل می‌کند.
Well, SWU is a measure of output.
سو یا همان SWU میزان اندازه‌گیری بازده است. همچنین باید توجه داشت که سانتریفوژها هم میتواند پیشرفته‌تر باشد و سانتریفوژهای نسل دوم ایران بازدهی بالاتری از نسل اول دارند و ایران میخواهد استفاده از دستگاه‌های نسل جدید را توسعه دهد. در نتیجه ایجاد محدودیت برای بازده یا همان سو به آنها اجازه خواهد داد تا به جای مذاکره درباره تعداد سانتریفوژها درباره مدل‌های مختلف آن صحبت کنند. این یک موضع منطقی از سوی ایران است، اما کشورهای غربی نگرانند که ایران سانتریفوژهای پیشرفته‌تر داشته باشد. آنها می‌خواهند ایران بیشتر با همین دستگاه‌های IR1 که بازده آنچنانی ندارد ادامه دهند.
روز سه‌شنبه اما رئیس سازمان انرژی اتمی ایران علی اکبر صالحی نیست به مدد ناظران برنامه هسته‌ای آمد و تلاش کرد تا درباره اعداد و ارقامی که روز گذشته توسط رهبر ایران مطرح شده بود شفاف سازی کند. او در این باره با اشاره به اینکه سو همان مخفف واحد کار جداسازی اورانیوم سبک از سنگین است، گفت که ایران برای تامین سوخت مورد نیاز بوشهر، راکتور تحقیقاتی تهران و راکتور عراق به 190 هزار سو نیاز دارد. 190 هزار سو به معنای آن است که ایران در صورتی که نسل تازه‌ای از سانتریفوژها با قدرت 24 سو را به مرحله تولید انبوه برساند، برای تولید سوخت سالیانه خود احتیاج به بیش از 7 هزار سانتریفوژ پیشرفته دارد. البته آقای صالحی افسوده است که ایران در صدد تولید همه اورانیوم غنی شده مورد نیاز در داخل ایران نیست. رقم بازده 190 هزار نیاز عملی ایران پس از پایان قراردادش با روسیه در سال 2021 است. نیاز عملی که رهبر ایران نیز روز دوشنبه گفت نیاز امروز، دو سال دیگر یا 5 سال آینده نیست. اعلام چنین رویکردی از سوی برخی تحلیلگران با واکنش مثبت مواجه شده است. مارک فیتزپاتریک در این باره به رادیو فردا میگوید:
می توان در این گفته ها بارقه امیدی دید، چرا که او میگوید تا چندین سال به دامنه‌ای که ایران برای برنامه هسته‌ای‌اش میخواهد احتیاجی نیست. این بدین معناست که میتوان تصور کرد او راه را برای اینکه ایران برخی محدودیت‌ها بر برنامه هسته‌ای‌اش را بپذیرد باز گذاشته است. او مستقیما نگفت که محدودیت را میپذیرند، اما به غیر ممکن بودن آن هم اشاره نکرده است.
اما تحلیل دیگری نیز وجود دارد، اینکه ورود رهبر ایران به چنین جزئیاتی و صحبت از اعداد و ارقام می تواند کار را برای محمد جواد ظریف و تیم همراهش در وین سخت کند. بهروز بیات، کارشناس مسائل اتمی در وین، در این باره می گوید:
تعداد سانتریفوژهایی که ایران الان داره که فعالند 9000، می شود تصور کرد که برای دولت ایران توافق بر روی حفظ این 9000 سانتریفوژ توافقی باشد که بتواند به طرف داخل ایران بفروشد. منتها با اشاره آقای خامنه‌ای بر این که این 10000 دیکته غربی هاست، در واقع کار دولت ایران را مشکل می کند.
با همه اینها، صحبت های روز دوشنبه رهبر ایران در زمانی که مذاکره کنندگان دو طرف ایران و 5+1 درباره جزئیات صحبت هایشان سکوت کردند، نوعی تایید تحلیل بسیاری از ناظران برنامه هسته‌ای بود که در روزهای گذشته دامنه و ظرفیت غنی‌سازی ایران را از یک سو و بازه زمانی یک توافق احتمالی را از سوی دیگر از موانع سخت ماراتون هسته‌ای خوانده بودند. ماراتونی که تا روز 29 تیر ماه در پایتخت اتریش بی‌وقفه ادامه خواهد یافت.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
همچنان با شما هستیم. 22:17 در تهران هست. سری میزنیم به کشور همسایه ایران، عراق، و بشنویم از بحران‌ها در این کشور، در حالی که آخرین اخبار البته از عراق این هست که پارلمان عراق هفته آینده جلسه اضطراری تشکیل میده. ایلیا جزیری همکار من در کردستان عراق هست، روی خط تلفن رادیو فرداست. آخرین اخبار ایلیا حاکی از این هست که مفتی شرعی داعش کشته شده. چطور کشته شد؟ چه خبرهایی تا الان به زبان عربی منتشر شده؟
بله آزاده، اینطور که در خبرها اومده مفتی شرعی داعش در منطقه جلالا کشته شده در یک عملیاتی که نیروهای امنیتی عراق به همراهی شبه نظامیان سنی معروف به شوراهای بیداری همون اصحره انجام دادن. امروز تونستن بکشن مفتی داعش رو. البته این مفتی مدت‌های زیادی هست در این منطقه فعال هست، حتی قبل از این تصرف این مناطق توسط داعش. خبرهای دیگه حاکی از این هست که نیروهای زیادی رو ارتش عراق فرستاده به منطقه دجه، اونجا که بزرگترین پالایشگاه نفت عراق در اون هست، و گفتن بعد از این عملیاتی رو در مناطق اطراف دجه شروع خواهند کرد تا نیروهای داعش رو دور کنند به طور کامل از این پالایشگاه و این منطقه.
بعضی از شبه نظامیان عشایر سنی تهدید کردند که بغداد رو تصرف میکنن، درسته؟
درسته این شبه نظامی ها عشایر ثانی همون ها هستن که چندی پیش یا بهتر بگم سال گذشته برای مدت چند ماه تحصان کرده بودن در اعتراض به صفت های دولت مالکی، اما بعد از اون گروه های شبه نظامی تشکیل دادن و شورای تشکیل دادن به اسم شورای انقلابی. الان گفتن که هیئت هماهنگی جدیدی برای شبه نظامیان خودشون ترتیب دادن، شورای که رهبری میکنه شبه نظامی ها رو، و گفتن حتما به بغداد خواهند رفت و این شهر رو تصرف خواهند کرد.
ایلیا، ما روی سایتمون هم داریم که پارلمان عراق هفته آینده جلسه اضطراری برگزار میکنه. برای ما از این جلسه بگو، چه خبرهایی تا این لحظه منتشر شده؟
روز گذشته پارلمان عراق اعلام کرد که جلسه خودش رو تا ماه آینده به تعویق انداخته، برای که هیچ توافق سیاسی برای انتخاب رؤسای سگانه، رئیس جمهور، نخست وزیر و همچنین رئیس پارلمان وجود نداره. اما اینطور که دفتر آقای مهدی حافظ رئیس موقت پارلمان عراق اعلام کرده، به خاطر فشارهایی که صورت گرفته هم از سوی بعضی نمایندگان هم از سوی ایالات متحده آمریکا، قرار است هفته آینده جلسه اضطراری برگزار بشه. این فشارها مشهود هست، به ویژه از سوی ایالات متحده آمریکا. آقای جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید تاکید کرده که باید هرچه سریعتر دولتی در عراق تشکیل بشه و تنها راه مبارزه با داعش این هست که عراق یک پارچه بمونه و دولتی فراگیر تشکیل بشه. همین صحبت‌ها رو آقای جان مک‌کین سناتور جمهوری‌خواه کنگره آمریکا در مجلس شورای آمریکا تکرار کرده و البته تاکید کرده باید شخصی غیر از مالکی نخست وزیر بشه. این راه نجات عراق هست، گفته آقای مک‌کین.
خیلی ممنونم از تو ایلیا جزائری، همکار رادیو فردا در کردستان عراق، با ما بود، روی خط تلفن رادیو فردا بود. سری به سایت ما بزنید، radiofarda.com. آخرین اخبار مربوط به عراق رو از سایت ما دنبال کنید. توییتر رادیو فردا رو فراموش نکنید. در صفحه فیسبوک ما هم میتونید نظرات خودتون رو در مورد بحران عراق بنویسید و اینکه فکر میکنید ایران در برابر شرایط فعلی عراق چه باید بکنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ما منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. 4 نواندیش دینی ایرانی در نامه سرگشاده‌ای به رهبر جمهوری اسلامی ایران نوشتند که حبس غیرقانونی منتقدان در حکم انحلال قانون اساسی است. این نامه بعد از انتشار بعضی از سخنان به نقل از آیت الله علی خامنه ای درباره ضرورت ادامه حبس خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی نوشته شده. آقای موسوی و کروبی و خانم رهنورد بعد از تظاهرات معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در بهمن سال 89 در حبس خانگی قرار گرفتند. بهروز کارونی،
عبدالعلی بازرگان، محسن کدیور، صدیقه وسمقی و حسن یوسفی اشکیوری روز دوشنبه در نامه سرگشاده به رهبر جمهوری اسلامی نوشتند که حصر غیرقانونی منتقدان انحلال قانون اساسی است و باید پایان یابد. علی مطهری و جواد کریمی قدوسی، دو نماینده مجلس، و اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، پیشتر در اظهار نظرهای جداگانه‌ای گفتند که حبس خانگی زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی با نظر شخصی آیت الله خامنه‌ای آغاز شده و تا امروز ادامه داشته است. علی مطهری هفته گذشته در مصاحبه‌ای با وبسایت خبر آنلاین به نقل از رهبر جمهوری اسلامی گفته بود که اگر رهنورد، موسوی و کروبی محاکمه شوند، حکمشان خیلی سنگین است و ما اکنون به این حال ملاتفت کرده ایم. این سخنان توسط دفتر رهبر جمهوری اسلامی تکذیب نشده است. حسن یوسفی اشکیوری از امضا کنندگان این نامه سرگشاده مقیم آلمان میگوید
موسوی و کروبی و رهنورد بالاخره جزء متهمان به اصطلاح سیاسی هستند و باید طبق اصل 168 قانون اساسی در دادگاه علنی و صالح با حضور هیئت منصفه باید محاکمه بشوند.
در نامه سرگشاده 4 نواندیش دینی به آیت الله خامنه ای آمده است که او یک جانبه به عنوان قاضی و دادستان علیه منتقدانش اعلام جرم کرده، آنها را به طور غیابی و بدون حق دفاع شخصا محاکمه و به مجازات محکوم کرده است. در ادامه این نامه خطاب به رهبر جمهوری اسلامی آمده است که او با مخالفانش بر اساس قانون رفتار نکرده است. آقای یوسفی اشکیوری با اشاره به اینکه از سالهای نخست پس از پیروزی انقلاب بهمن 57 مشخص شد که مملکت به گفته او بر مبنای قانون اداره نمی شود می افزاید
در طول این 5 سال اخیر دیگه بیش از گذشته آشکار شده، یعنی بعد از انتخابات 87 و پیدایش جنبش سبز، و می بینیم که در این زمینه نقض مکرر قانون اساسی صورت می گیره، اون هم نه تنها به وسیله مثلا نهادهای دیگر یا قوای دیگر، بلکه به وسیله شخص رهبری که طبق قانون اساسی باید موافق قوا باشه و هماهنگ کننده قوا باشه و به یک معنا نظارت داشته باشه بر حسن اجرای قانون اساسی. ولی میبینیم که خود رهبری در جمهوری اسلامی خیلی آشکار و روشن و مکرر قانون اساسی رو به طور خاص نقض میکنه و در این سالها هم به کرات دیده شد. حالا در این روزهای اخیر مطالبی که از قول آیت الله خامنه‌ای نقش شد در ارتباط با رهبران جنبش سبز و نکاتی که در اینجا بیان کرد، دیدیم دیگه بیش از گذشته و بیش از هر زمانی این مسئله و این روند به اوج رسیده و خودشو نشون داده.
عبدالعلی بازرگان، محسن کدیور، صدیقه وسمقی و حسن یوسفی اشکوری در نامه خود خطاب به رهبر جمهوری اسلامی نوشتند: به راستی از کی عملکرد آیت الله خمینی سنجه قانون، شرع و اخلاق شده است؟ پایان نقل قول. این چهار نوع اندیش دینی عملکرد آیت الله خمینی و آیت الله خامنه ای در قبال مخالفان و منتقدانشان را غیر قابل قبول توصیف کردند. در این نامه سرگشاده رهبر جمهوری اسلامی متهم شده است که در ارتباط با حبس خانگی رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 در 7 مورد اصول قانون اساسی ایران را نقض کرده است. این موارد شامل بازداشت بدون حکم قانونی، نقض اصل براءت، اعمال مجازات بدون حکم دادگاه، قضاوت بدون استناد و برخورد در خفا با مواردی از جرایم سیاسی، مطبوعاتی و سیاسی است که به حکم قانون باید رسیدگی به آن علنی باشد. زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی نزدیک به 5 سال است که در خانه خود زندانی اند، بیان که در دادگاهی محکوم شده باشند.
گزارش بهروز کارونی رو شنیدید. همراه رادیو فردا بمونید. حتما از همین آهنگ متوجه میشید که از این لحظه ورده بخش ورزشی میشیم، به خاطر اینکه امشب اولین بازی نیمه نهایی شروع میشه. ساعت 12:30 به وقت ایران، برزیل و آلمان به مسافه هم خواهند رفت و مهدی رستم‌پور یک بار دیگه در استودیو با ما هست. قبل از اینکه این بازی شروع بشه با مهدی صحبت میکنیم. مهدی، حالت خوبه؟
سلام آزاده، خسته نباشی، همچنین شنوندگان عزیز و همراهان ما در رادیو فردا.
مهدی، این میکروفون رو شما درست کن، ببخشید. بازی امشب بین برزیل و آلمان، برزیل قراره بدون نیمار بره و اسکولاری هم مربی تیم برزیل گفته که به ما برای نیمار بازی میکنیم. به نظر هم میاد اونطوری که توی نقد ها میشه خوند، نیمار البته چندان ندرخشیده توی این دوره از بازی های جام جهانی، ولی واقعا برزیل میخواد چطور بازی کنه؟
نیمار به هر حال فوق ستاره برزیل دیگه، یعنی تو این جام هم بهترین بود در کنار سیلوا و داوید لوئیز، جزو بازیکن‌های موفق برزیل بود، تو کورس آقای گلی بود، ولی اون مصدومیتی که زونیگای کلمبیایی باعث شد نیمار رو از گردونه رقابت‌ها خارج کرد طبق اعلام پزشک تیم ملی برزیل. ولی علاز ظاهر دارن سعی میکنن که اگر رسیدن فینال برسوننش، ولی خب خبرها خیلی پراکنده و متناقض در این زمینه. اما همین که گفته میشه که نیمار نمیاد تو استادیوم برای تشویق تیم و تو ساو پائولو میمونه تا روند بهبود خودشو پیگیری کنه، به اون معناست که تصور بر اینه که ممکنه برسوننش به فینال یا به رده بندی. یعنی در غیر این صورت حتما میومد تو استادیوم تا حضورش باعث تحییج همتیمیاش بشه، ورزشگاه برحال. ولی اتفاقا از بعد خبری و روحی روانی، این که همه فقط دارن از نیمار صحبت میکنن به نفع برزیلی هاست، یعنی بازیکنهای برزیل فشار روانی کمتری رو متحمل میشن، همش نیماره که تیتره. یعنی الان من سایت فیفا رو هم نگاه میکردن،
سه تا تیتر اولش نیمار،
اینقدر نیمار توش بود دیگه دل زده میکنه آدمو.
مثل بازی آرژانتین ایران که فقط مسی بود.
کاملا درسته. این بازی در واقع نخستین بازی از مرحله نیمه نهاییه و ما با یه نیمه نهایی مواجهیم که جدال تیم‌های اروپای غربی با نمایندگان آمریکای جنوبی و کشمکش بین چهار تیمی که سه تاشون قبلا فاتح جام جهانی شدند و هلندی که البته گرچه قهرمان جام جهانی نشده اما قهرمان نایب قهرمان هاست با سه دوره نایب قهرمانی از جمله فینال دوره قبلی مسابقات و اونا هم خیلی انگیزه دارن. بعد دید که آیا جام میمونه آزاده توی آمریکای جنوبی یا اینکه اروپایی برش میبرن میبرن.
اما یوگی سمبی آلمان هم گفته که ما نیمار نداریم ولی خب خیلی امیدوار هستیم و خیلی قوی هستیم و اینها. آلمان هم خبرهای خوبی میاد از ترکیب تیمش، درسته؟
آره و اتفاقا اونا خیلی بازیکناش هم شاید ستاره‌اش چندان کمتر از نیمار نباشن، یعنی توماس مولر فوق ستاره اونها، بقیه بازیکنانی که همگی توی تاپ ترین تیمای دنیا دارن بازی میکنن و اصولا فوتبال آلمان به نوعیه که گفتیم بارها توی این برنامه که کم نوسان ترین تیم دنیا بوده در سه دهه اخیر در جام‌های جهانی.
ممنونم از تو مهدی، دیگه فرصت نداریم، معذرت می‌خوام تا بخش‌های بعدی. ممنون از